أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لولي بك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله ولا إله الله أكبر سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
کی می شود عطر ظهور تو در شامه وجود بپیچد؟ کی می شود صدای گام های آمدن در گوش هستی تنین بیندازد؟ یا مهدی
با تو هر لحظه من بوی خدا می گیرد، عطر اخلاص و مناجات و دعا می گیرد. بچشان بر دل ما طعم عبودیت را، سجده ها من به نگاه تو بها می گیرد. تا بقیعت دل شیدای مرا راهی کن، عشق از گوشه چشمان تو پا می گیرد.
ای که در زود و ورم رتبه والا داری، لقب سید سجاد زیکتا داری، چون که در سجده به درگاه خدا روی کنی، قدسیان را همه انگشت بلغم واداری، مولای من صاحب حلم رسول الله و علم علی، اون چه اجداد تو دارم تو تنها داری، موسی از جانب سینا به عبادت میرم، تو به مغراب دعا سینه سینا داری، روح عیسی به فلک از دم جان پرور تو است، آن که در هر نفسی معجزه عیسی داری، دل چسان می کنی از قاسم و عباس و علی حال چون عزم سفر همراه اعدا داری حال چون عزم سفر همراه اعدا داری.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتان. امیدواریم که همگان از فضیلت نماز اول وقت برخوردار باشیم و در این لحظات پر از رمز و راز که بر سر سجاده سبز دعا نشسته اید دیگران را هم دعا کنید. تشکر از همراهیتان و التماس دعا و خدا نگهدارتان.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری. اینجا ایران است. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در این برنامه و در ادامه گشت و گذارمون در استان چهارمحال بختیاری سری به شهر زیبای سامان زدیم. همراه ما باشید تا شما را با این شهر زیبای ایران زمین آشنا کنیم. دوستان همراه، در برنامه قبل دیداری از شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری در دامنه رشته‌کوه زاگرس داشتیم و با آثار ارزشمند تاریخی آن آشنا شدیم. برای دیدار از دیگر جلوه‌های زیبای طبیعی و تاریخی این منطقه راهی شهر سامان در فاصله 22 کیلومتری شهر کرد میشیم. شهری کوچک و خوش آب و هوا، زادگاه شاعران معروفی چون دهقان سامانی که زاینده رود چون شریان زندگی در آن جریان دارد و با پیکرش روح و جان می بخشد. گرچه نام زاینده رود با اصفهان و به خصوص سیوسپول گره خورده، ولی بد نیست بدانیم که زادگاه زاینده رود در چهارمحال بختیاری است و از اینجاست که زاینده رود راهش را از دل کوه‌ها و دره‌ها می‌پیماید تا به اصفهان برسد. زاینده رود در مسیر پرپیچ و خم خود میزبان پل‌های متعددی است که دارای ارزش تاریخی می‌باشند. زمان خان نام یکی از ای پل‌های تاریخی است که با عبور از روی آب خروشان زاینده رود دو ساحل این رود را به هم متصل می‌کند. قرارگیری این پل در یک منطقه خوش آب و هوا و پر از باغ‌های فراوان با درختان گوناگون میوه در نزدیکی شهر سامان و وجود امکانات مناسب اقامتی و تفریحی، این منطقه را به قطب گردشگری استان چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده و سالانه بسیاری از گردشگران و مسافران داخلی و خارجی برای دیدار از این پل تاریخی و بهره‌گیری از طبیعت بسیار زیبا و مطبوع پیرامونش به این منطقه سفر می کنند. پل زمان خان 32 متر طول و 4.5 متر پهنا دارد و در ارتفاع 12 متری از سطح رودخانه به دست یکی از رؤسای اشایر به نام زمان خان نفر ایلبیگی در زمان صفویه جهت عبور اشایر منطقه زاگرس در هنگام کوچ ساخته شده. البته برخی عقیده دارند که از قبل بقایای یک پل ساسانی در این مکان وجود داشته. پل زمان خان دو دهانه قوسی شکل داره که بر روی سه پایه سنگی قرار گرفتند. پایه میانی درست در مرکز رودخانه قرار داره و بر بلندای آن دریچه توخالی به منظور کاهش وزن پل تعبیه کردند. به منظور استحکام بیشتر پل زمان خان را بر روی یک صخره که در پیچ رود قرار دارد ساختند. آجر نمای اصلی پل و گچ و ساروج ملات به کار رفته در آن هستند. پل زمان خان پس از گذشت چند صد سال هنوز هم صلابت شکوه خود را حفظ کرده و از گزند امواج خروشان زاینده رود و باد و باران در امان مانده است. پل تاریخی زمان خان با شماره ثبت 1744 در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.
زاینده رود از کوه رنگ بختیاری جدا شده و با پیچ و تابهایش در دل کوه نقش رنگ و زندگی می آفریند. زاینده رود همواره نامش با زندگی و زایندگی همراه بوده. زایش و رویشی که همیشه با خروش در هم تنیده است. در افسانه های این مردمان حکایتی است از روزگار دور، روزگاری که دامنه کوچه ایل قشقایی تا منطقه سامان می رسید و زاینده رود پرخروش راه بر ایل می بست. مردم ایل برای عبور از رود ناگزیر می شدند تن به آب زنند. به ناگاه کودکی در حین عبور از آب غرق می شود. مادر کودک در حالی که پیکر بیجان فرزندش را در دست داشت شکایت نزد زمان خان می برد و اشک ریزان از او می پرسد تا کی باید مادران ایل شاهد غرق شدن فرزندانشان در این رود باشند. زمان خان از رؤسای ایل قشقایی دستور می دهد که راهی از سنگ و آجر بر فراز آب ساخته شود. بدنه آجری این پل که بر پایه‌های سنگی قرار گرفته دارای تاق‌های ضربی آجری است که ملات آهک و گچ و ساروج پیوند میان سنگ‌ها و آجرهایش را قوام بخشیده‌اند. به کارگیری صخره به عنوان پایه و موج شکن راز ماندگاری این پل در برابر خشم زاینده رود است. پل زمان خان با طول 32 متر و پهنای 4.5 متر از سطح زاینده رود با 12 متر بلندا، روزگاری تنها معبر کوچه اینهای بین شهر کرد و اصفهان در ییلاق و قشلاق بوده است. پل تاریخی زمان خان در 26 کیلومتری شمال غربی شهر کرد و 5 کیلومتری شهر سامان، شهر شکوفه های بادام ایران، بر روی رودخانه زاینده رود پذیرای گردشگران مشتاق است.
با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته سری به شهر زیبای سامان زدیم در استان چهارمحال و بختیاری و جاهای دیدنی اونجا را خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم. در سفر به استان چهارمحال بختیاری بازدید از گردشگاه پیرغار برای علاقه‌مندان به طبیعت و تاریخ معاصر ایران تجربه بسیار جالبی است. برای دیدار از این گردشگاه بسیار زیبا و بکر طبیعی استان چهارمحال که طبیعت بی‌نظیرش در کنار سنگ‌نبشته‌های از تاریخ معاصر ایران بر جذابیت آن افزوده، راهی روستای ده چشمه میشیم. گردشگاه پیرغار در ارتفاعات جنوب روستای ده چشمه با فاصله 6 کیلومتری شهر فارسان و 38 کیلومتری جنوب غربی شهر کرد قرار دارد. بر روی قسمتی از تپه سنگی مشرف به این گردشگاه سه کتیبه به خط نستعلیق با دستور خسرو خان سردار ظفر بختیاری حک شده. متن این کتیبه ها مجملی از شرح لشکرکشی بختیاری ها به اصفهان و تهران و نقش سرداران بختیاری در سرکوبی استبداد صغیر و سقوط محمد علی شاه در واقعه مشروطیت است. در قسمت زیر سنگ نبشته ها غاری آهکی وجود دارد و از زمین های اطراف آن چشمه های آب از زمین می جوشد. از ارتفاعات بالای غار نیز آبشار بسیار زیبا و بلند جاری است. مهمترین سوغات روستای ده چشمه عسل، فراورده های لبنی، خشکبار و میوه‌جات و ماهی قزل‌آلای پرورشی است. طبیعت زیبا، باغات سرسبز و انبو، وجود گردشگاه مصفای پیرغار با کتیبه های حک شده بر کوه آن، قلعه خان و شیرسنگی موجود در روستا، ده چشمه را به یکی از جذابترین روستاهای چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده و سبب جذب روزانه صدها گردشگر و علاقمند به این مکان شده است. مناسب است بدانید که کتیبه پیرغار در سال 1377 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. چهارمحال بختیاری سرزمین افسانه‌ای ایران و دارای فولکلور بسیار غنی است. بخشی از این استان محل اقامت ایل هفت لنگ بختیاری است. بختیاری بزرگترین و اصیلترین قوم در میان اقوام متعدد ایران زمین به شمار می آید. بختیاری ها از نظر نژادی جزء تبار لورها هستند و گویش آنها نیز از قدیمی ترین و شناخته ترین گویش های زبان فارسی است. جمعی از پژوهشگران و مردم شناسان خاستگاه نژادی بختیاری ها را ایرانی الاصل می دانند. زبان و برخی از عادات و رسوم سند روشن ادعای این جمع است. مردمان بختیاری با آداب و رسوم خاصی که دارند و جذابیت منطقه خود می افزایند. منطقه بختیاری نیز که از دیرباز کوچگاه ایل بزرگ بختیاری بوده و هست، همکنون شامل شهرستانهای کوهرنگ، فارسان، اردل و لردگان در استان چهارمحال بختیاری می باشد. مجموعه ایل بختیاری همراه با سنن و شیوه های خاص زندگی و تنهایی یکی از جاذبه های بی نظیر و چشمگیر این منطقه است. زندگی ایلی با الگوی سکونت و آداب و رسوم ویژه مورد علاقه سیاحان و دیدار کنندگان داخلی و خارجی است. انشالله در برنامه هفته بعد با ما همراه باشین تا ضمن آشنایی بیشتر با عشایر بختیاری، دیداری از مسیر شگفت‌انگیز کوچه عشایر در ارتفاعات زاگرس داشته باشیم. خب شنوندگان عزیز، از اینکه این هفته هم با ما همسفر شدید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
تنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با پرواز آخرین هواپیمای آمریکایی از فرودگاه بین المللی حامد کرزی، اشغال 20 ساله افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو به پایان رسید. در برنامه این هفته کنکاش، علت شکست سیاست‌های آمریکا در این کشور و وضعیت آینده سیاسی افغانستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. رسانه‌های بین‌المللی در نخستین دقایق بامداد سه‌شنبه هفته جاری گزارش دادند که آخرین هواپیمای آمریکایی فرودگاه کابل را ترک کرده تا افغانستان از نیروهای اشغالگر خارجی تخلیه شود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در اولین سخنرانی خود بعد از پایان اشغال نظامی افغانستان و در توجیه تصمیم خود به خروج ارتش آمریکا از افغانستان گفت: من اعتقاد ندارم که با استقرار هزاران سرباز ما در افغانستان میتوان امنیت ایالات متحده را افزایش داد. جو بایدن در ادامه گروه تروریستی داعش را تهدید کرد و خطاب به داعش خراسان مدعی شد که کار آمریکا با داعش خراسان هنوز به پایان نرسیده است. بایدن با بیان اینکه آمریکا از طریق ابزارهای دیپلماتیک و حمایت‌های بشردوستانه از مردم افغانستان حمایت خواهد کرد، ادعا کرد که هیچ چیز بیشتر از اطالای حضور نظامی آمریکا در افغانستان چین و روسیه را خوشحال نمی‌کرد. بایدن در ادامه با پرهزینه خواندن جنگ افغانستان برای مردم آمریکا گفت: جنگ دو دهه آمریکا در افغانستان روزانه $300 میلیون هزینه داشت. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد: جنگ ما در افغانستان هنوز به پایان نرسیده است. ما به جنگ با تروریسم در افغانستان یا هر کشور دیگر ادامه خواهیم داد، اما بدون نیروی زمینی. وی تاکید کرد که تهدید تروریسم همچنان ادامه دارد، اما ماهیت آن تغییر کرده است. بنابراین استراتژی ما نیز تغییر کرده است. خب اینجا سوالی که مطرح میشه این است که چرا آمریکا در افغانستان شکست خورد و سیاست آینده این کشور در قبال طالبان و افغانستان چی خواهد بود؟ این پرسش را با پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی، مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
ببینید، واقعیتش اینه که تردیدهای خیلی جدی وجود داره نسبت به این که آیا در دوحه بین ذوالمخلیزاد و آقای ملا برادر یک توافق حاصل شد که بر اساس اون توافق در واقع طالبان بدون هیچ نوع درگیری و به اصطلاح جنگ شدیدی که صدار میرفت اومدن و کابل گرفتن و امریکایی‌ها هم خارج شدن که همچنان که شما اشاره کردی آخرین سربازشون دیگه دیشب ظاهرا تخلیه کردن افغانستان بعد از 20 سال با اون همه هزینه‌ای که گفته میشه حدود $2,000 میلیارد امریکایی‌ها هزینه کردن در افغانستان و چیزی در حدود 850 تا 900 میلیارد دلار فقط برای تجهیز ارتش به اصطلاح و نیروهای امنیتی و پلیس افغانستان هزینه کردن. آیا همه اینا رو نادیده گرفتن و گذاشتن رفتن و افغانستان رو از این به بعد واگذار میکنن به رقبای خودشون، یا نه یه معامله صورت گرفته که بر اساس معامله طالبان رو در واقع کمک کردن که اومدن خود رو گرفتن تا به یک سری اهداف دیگری در بلند مدت فکر میکنن. برداشت من اینه که امریکایی‌ها توی دوحه یک معامله کردن با طالبان. حالا اینکه این معامله چی بوده واقعیتش روشن نیست، ولی احتمال داره که هدف امریکایی‌ها ایجاد مشکل برای اون پروژه یک کمربند جاده چینه که طالبان در واقع با اون گروه های قومی که الان پرچم خراسان رو بالا بردن، داعش خراسان، امیدوارن که این گروه های قومی در واقع مشکلاتی برای چین ایجاد بکنن که نتونه اون پروژه رو لااقل در کوتاه مدت عملیاتی بکنه و امریکایی همچنان انتظار دارن که قرن 21 در قدرت اول جهانی باقی بمونن و چین رو متوقف کنن این حرکت شو. ظاهرا منطقی که باید این حرکت متوقف بشه همین منطقه به اصطلاح جغرافیای پشتون هست که امریکایی‌ها امیدوارن که از طریق طالبان و نیروهای رادیکال بتونن جلوی اینو بگیرن. حالا اگر واقعا معامله پشت پرده صورت گرفته باشه، بحثی داره به این که طالبان تا چه اندازه بعد از اینکه امریکایی‌ها رفتن بیرون واقعا به اصطلاح به تعهداتی که دارن عمل بکنن. ساختار قدرت در کابل به چه شکلی درگیره؟ اگه ساختار بره به طرف تمرکز قدرت و احیای امارت اسلامی، ممکنه به جنگ داخلی منتهی بشه که در اون صورت یکی از طرف ها، یعنی چین و روسیه یک طرف، امریکا و اروپا طرف دیگه، از یکی از طرف ها علی‌القاعده حمایت خواهند کرد و این بحران افغانستان رو میتونه تشدید بکنه که همه ازش ضرر ببرن. بنابراین من فکر میکنم بستگی داره به این که امریکایی‌ها به لحاظ نظامی تردیدی نیست شکست خوردن، رفتن بیرون، به لحاظ ایدئولوژیک هم شکست خوردن، یعنی در واقع از جریان لیبرال دموکرات دموکراسی که مورد حمایتشون بود در افغانستان عبور کردن، لیبرال دموکرات‌ها رو قربانی کردن، با طالبان کنار اومدن و یه جریان رادیکال که به دنبال خلافت هست و این یک مسئله جدی رو برای امریکا هم به وجود میاره. ولی امریکا امیدواره که از این نیرو در جهت کنترل چین و روسیه بتونه استفاده بکنه، که حالا چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد بستگی داره به اینکه طالبان چه موضعی رو اتخاذ بکنن، به کدوم طرف گرایش بدن.
که پیشتر هم اشاره شد، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که جنگ ما در افغانستان هنوز به پایان نرسیده است. ما به جنگ با تروریسم در افغانستان یا هر کشور دیگر ادامه خواهیم داد، اما بدون نیروی زمینی. وی تاکید کرد که تهدید تروریسم همچنان ادامه دارد، اما ماهیت آن تغییر کرده است. بنابراین استراتژی ما نیز تغییر کرده است. در ادامه از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که این سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان چی میتواند باشد؟
خب تقریبا دو مسئله شفاف در صحبت‌های آقای بایدن هست که من فکر می‌کنم هر دو های اهمیت هست. آقای بایدن تاکید کرده بر اینکه حضور آمریکا در افغانستان موجب خوشحالی روسیه و چین خواهد بود. در واقع آمریکا در افغانستان به حضور خود عملا خاتمه نبخشیده، بلکه استراتژی خود را تغییر داده و نحوه حضور خودش را تغییر داده. پیش از این هم پیش بینی میشد که آمریکایی‌ها علاقمند به پایان جنگ در افغانستان نیستند و تمایل دارند که جنگ در افغانستان تداوم پیدا بکنه، منتها شکل این جنگ و شکل حضور آمریکا در این جنگ تغییر خواهد کرد. آمریکایی‌ها فعلا بهانه داعش را به عنوان یک مسئله مهم برای تداوم جنگ در افغانستان هنوز روی دست دارن. تصورها این هست که اصلا داعش هم به وسیله خود آمریکایی‌ها در افغانستان در حال تقویت شدن هست تا بهانه حضور و تداوم جنگ در افغانستان به دست آمریکایی‌ها داده شود. بنابراین هر دو مسئله های اهمیت است. یکی اینکه آمریکایی‌ها از طریق تداوم جنگ در افغانستان تمایل دارند تا کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه را درگیر مسائل افغانستان نگه دارند، در واقع هزینه های جنگ در افغانستان را از نظر نیروی انسانی و از نظر مالی به شدت کاهش بدهند و بار جنگ را به دوش مردم افغانستان و کشورهای منطقه تحمیل بکنند و اضافه بکنند. بنابراین انتظار این هست که در استراتژی جدید آمریکا هم جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه، هم آمریکا در جنگ افغانستان کماکان نقش داشته باشه و هم در واقع عوارض این جنگ برای آمریکایی ها کم و برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه زیاد شود.
بعد از خروج سربازان آمریکا از افغانستان، طالبان که حالا بر تمام افغانستان بجز در رای پنجشیر تسلط پیدا کردند، میگویند که به زودی دولت جدید را معرفی خواهند کرد. طالبان تقویت وحدت ملی با مشارکت همه اقوام، تامین امنیت داخلی و توجه به جوانان را از جمله مهمترین راهبردهای حکومت آینده خود برشمردند. از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان پرسیدیم که چه تضمین‌هایی برای مشارکت اقوام و گروه‌های مختلف در آینده سیاسی افغانستان وجود دارد؟
ما تلاش می‌ورزیم که نظام در هم ابعاد خود پاسخگو به نیازمندی‌های مردم هم باشه، به خواسته های جامعه جهانی هم باشه، به جامعه کشورهای مختلف باشه. تلاش ما نهایتاً به فوکس مایی است که اول نظام از بنیه خود قوی ساخته شود، این نظام قوی اسلامی و فراگیر باشه که همه ملت ما آرام باشه و پاسخگو در مقابل کشور باشه، و همچنان برای جامعه جهانی هم سوالات و تشویش هایی که آنها داره باید ما میخواهیم تا حد ممکن او تشویش ها را زیر نظر بگیریم و تا حدی که اسلام برای ما اجازه میده و شریعت اجازه میده و تشویش ها را مرفوع بسازیم و در مورد نظام ما کسی بدبین نباشد. تلاش ما نهایی جریان داره، امیدواری هست که انشاءالله با همچو اهداف برسیم. ما میخواهیم بعد از اینکه عفو عمومی اعلان شد و جنگ به پایان رسید، خدا کنه باز جنگ پیدا نشه در کدام بخش، همه مواردی را که ما قبلا داشتیم یا اهدافی داشتیم او فراموش شدن. می خواهیم با هم افغان ها دیگر زندگی سلامیز تامین شود و هم افغان ها در جای و هر جایگاهی که بودن یا هر چی که کردن یک بستر امنیتی فراهم شود در کشور خودشان. ایره ما با جدیت میگیم انشاءالله کسی زیر پیگرد و تعقیب قرار نخواهد. مامورین دولتی به هر سطحی که بودن خصوصا در بخش تکنیک همه در کار خود هستند. ما از انرژی و استعدادهای آنها استفاده خواهد کردیم. مسئله اصلی که طالع در حکومت اعلان نشده احتیاط بیشتر ما در این است که مشوره ها جمع شد و با احتیاط پیش بریم نظام ساخته شد که اطمینان بیشتر به مردم باشه. من به مردم پیغام میتونم که همه با هم یک جا و یک کتله باشن. به اتفاقی های اقوام و طرف ها و جهت ها و مذهب ایرا ارج نگذارن. ملت ما من حیث یک ملت واحد قبلن هم بوده باید ایرا حفظ بکنیم. وحدت ملی ما چیزی بسیار مهم است. مردم ما ایرا باید حفظ بکنن. یک دوم باید در عرصه امیدواری امیدوار باشیم. جوانای ما استعدادهای ما همه باید امیدوار باشن که زمینه کار در کشور برشان فراهم میشه.
یکی از موضوعاتی که طالبان در روزهای گذشته مدام بر آن تاکید می‌کنند و در همین صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد هم مطرح شد، تشکیل حکومت همشمول در چارچوب امارت اسلامی است که واکنش‌های برخی از سیاستمداران و رهبران قومی افغانستان را هم در پی داشته است. عبداللطیف پدرام، یکی از چهره‌های فعال سیاسی افغانستان، بر این باور است که طالبان با ورود به کابل قاعده بازی سیاسی را بر هم زدند و اگر بخواهند سایر اقوام افغانستان را در قدرت شریک نکنند دوام نخواهند آورد.
باید حکومت انتقالی ایجاد بشود مطابق گفتگوهایی که در دوحه ادامه داشت. این گفتگوها نشد، منقطع شد، طالبان غلبه کرد. قرار جامعه جهانی بود که چنین غلبی اگر صورت بگیرد برای کابل حکومت و رسمیت شناخته نخواهد شد. بنابراین ببینید ما در علم یک بحث داریم به قول ویتگنشتاین میگیم که ساختارهای اپیستمیک در علم و در جامعه شناسی معنیش این است که شما قاعده های بازی دارن در سیاست، در ورزش، در هر چیز دیگری. وقتی قاعده های بازی به لحاظ ساختارهای اپیستمیک به هم میخوره، باز هر کسی حق داره رقم خودش بازی بکنه. قرار این بود که مذاکرات دوحه به نتیجه برسه، در جریان مذاکرات گفتگو با جریان های سیاسی ما گذار بکنیم به یک دولت انتقالی، قدرت در کابل تحویل داده شود به حکومت موقت، یک آدمی به طرف در اصل حکومت موقت بیاد، بعد از او بریم به طرف انتخابات یا هر فرم دیگری که این دولت میتوانست مطرح بکنه اصلاح قانونی اساسی افغانستان. این جریان منقطع شد و طالبان به زور وارد کابل شد. معنیش این است که اون روند مورد اتفاق نسبتاً مشروعی که در دوحه میان نیروهای مختلف از افغانستان شروع تا طالبان تا جامعه جهانی نمیدانم تریکای گسترده و وسیع‌تر حالا چین و پاکستان و آمریکا و غیره، اون جریان به هم خورد. وقتی اون جریان به هم خورد بقیه مردم همون رقم خودشون بازیشون را شکل بده. هر چیز دیگر انقطاع وارد شدن به زور برخلاف این پروسه مشروعی بود که به هر حال جهان اتفاق داشت و مردم افغانستان منتظر بودن که در دوحه باید نتیجه بگیرد. بنابراین پنشیر شورش نکرد، پنشیر بس شورش نداشت. پنشیر آمده یک جریانی را که غیر قانونی شکل گرفته، یک پروسه را که منقطع شده گفته برش که نه این پروسه را شما خراب کردین و این قابل قبول نیست. بس کدام بغاوت نبوده، بس دفاعی از یک حقی بوده در یک بازی که دیگه قاعده را بهم. اگر اینجا این بس مطرح شد که باید با رای مردم مراجعه بشود، باید ببینیم مردم چه حکومتی میخواهند و قرار بود که مصالحه شود، قرار بود دولت انتقالی به وجود بیاد، این به هم خورد. شما پروسه را شروع کردین، آمدین گفتین که ما میم گفتگو میکنیم صلح‌آمیز قدرت انتقال بده، بعد وسطش کودتا میکنه، وسطش مسلحانه داخل شهر میشه، تمامی ساختار را به هم میزنه. خب نیروهای دیگه چیکار باید بکنه؟ بعد قرار نبود که امارت اسلامی ساخته بشه در افغانستان. بس این که امارت اسلامی اسم این تغییر و این ساختار امارت اسلامی باشد در دوحه هم قبول نشده بود، در مذاکرات هم قبول نشد. ما طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح هستیم، گفتگو بکنیم برای یک دولتی فراگیر. این دولتی فراگیر به جایگاه اقوام مشخص بکنه. ما علاقه مندی به جنگ نیستیم، علاقه به جنگ نداریم. سخن گفتن خوب آوائینم تاجیک‌ها که مردمان جنگ طلب نیستن، جنگجو هستن. جنگجو به معنی متوسط کلمه، یعنی آدمای دارای شهامت در میدان‌های جنگ. اما جنگ طلبی چیز دیگری است. ما تاجیک‌ها جنگ طلب نبودیم. شما از شاهنامه فردوسی شروع کردید تا امروز، همیشه هر جایی که بحث می‌شود ما سعی کردیم که مسائل از طریق صلح‌آمیز حل بشه. در همون داستان رستم و اسفندیار که داستان مهم شاهنامه است، داستانش میگه مگه جنگ نکو داریم بهار و فصل خوش و اینا، بیاین با هم صحبت بکنیم، بعد که دریا بنشینیم مثلا خوش بگذرانیم، چرا می‌خواید جنگ؟ اسفندیار قبول نمی‌کنه. فرهنگ تاجیکا فرهنگ جنگ طلبی نیست، فرهنگ تاجیکا فرهنگ همون آوای خوش است که فردوسی میگه، فرهنگ مدارا است، فرهنگ مسنیت است، فرهنگ گذشته، چی به لحاظ مذهبی، چی به لحاظ گذشته، چی به لحاظ متونی که ما در اختیار داریم. اما خوب اگر باز بخوان تحمل بکنن مسلما اونجا باز تحمل نخواهند کرد.
در کنار حقوق اقوام در افغانستان، حق سایر مذاهب به ویژه حقوق شیعیان این کشور نیز مطرح است. بعد از تصرف کابل به دست طالبان، برخی از اعضای ارشد شورای علمای شیعی افغانستان با اعضای شورای رهبری طالبان در کابل ملاقات و خواسته های اصلی خود را با آنها مطرح کردند. از حجت الاسلام رضوانی بامیانی، مسئول فرهنگی شورای علمای شیعی افغانستان پرسیدم که خواست اصلی آنها از گروه طالبان چیست؟
عرضم این است که شورای علمای شیعی افغانستان عنوان یک نهادی دینی مذهبی و اجتماعی بی‌طرف از دیر زمان یک سلسله خواستهای داشته، خواستهای مشروع که این خواستها را در هر حکومتی و در هر زمانی مطرح کرده، بعضی از اینها برآورده شده و بعضی ها برآورده نشده. ما در ایامی که جنگ ها شدت گرفتم یک موضع بی‌طرفانه و موضع صلح و مذاکره را داشتیم و طرفدار یک صلح پایدار و عادلانه بودیم. در این رابطه تلاش کردیم با طالبان کرام، هم در همون زمان تماس گرفتیم، نظریات خود را گفتیم. در اون زمان هم عکس العمل طالبان خوب بودن، گفتن ما با شما صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم، مشوره میکنیم، با مشوره شما نظام تشکیل میدیم. این بکتی خوب شما خبر دارید که حوادث اواخر همه را غافلگیر کرد و طالبان تمام جغرافی های افغانستان سوای پنجشیر را اشغال کرد و آمدن عملا در کابل هم پایتخت حاکم شدند. در ادامه و مباحث قبلی، سران برجسته شورای علما رفتن با سران و رهبران طالبان کرام صحبت داشتند، صحبت های مفصل و خوب در یک فضای مناسب و آرام که هر دو طرف از جریان مذاکرات آرام بوده. این مذاکرات حدود 2.5 ساعت طول کشیده. در اونجا شورای علما دو تا خواست داشته، یک خواست ملی و یک خواست مذهبی. خواست ملی شورای علما مثل سایر مردم افغانستان این موارد بوده: یکی تأمین امنیت، که خب علی‌رغم این که طالبان در بسیاری از جغرافی های افغانستان مسلط شده، هنوز هم بی‌نظمی های، خودسری های، آزار و اذیت های به نام طالب صورت میگیره که این مایه نگرانی مردم هست. و شورای علما از رهبران طالبان خواستن که خب شما این موارد باید کنترل کنید، اگر احیانا از خود شما افرادی این نوع اقدامات انجام میده که خب نباید اینا رو بگذارید، باید نظمی کنترلی بر اینا حاکم باشه، و اگر از کسان دیگر است که از نام طالبان سوء استفاده میکنه، خب بازم شما وظیفه دارید در آن تامین امنیت به عهده شماست دیگه، نگذاریم که امنیت مردم و آسایش مردم سلب شوه. این بحث و بعد بحث اصلی و عمدتر بحث تشکیل یک نظام هست، خب این نظام هم خواست ما بوده، هم خواست کل مردم افغانستان است. و طالبان کرام خودشان در اواخر لااقل در صحبت‌هایی که سخنگویان اینها داشتن گفتن ما یک حکومت بسیار بنیاد همشمول تشکیل میدیم، که خب در او حکومت به قول یکی از اینها هر کسی خود در آینه او نظام ببینه. شورای علما اصرار داشته بر همین موضوع که ما همین شعار را که شما دادید در عمل شما خواهان استیم، و اگر چنانچه چنین حکومتی که بر مبنای عدالت اجتماعی و همه شمول باشه صورت نگیره و تشکیل نشوه، مطمئن باشید که شما در افغانستان حکومت نمیتونید، دوام نمیاره حکومت شما در افغانستان. این به عنوان خواست ملی بوده و بدخواست مذهبی هم که شورای علما داشته مشخص بوده. خب که خب ما در حکومت هایی که از نظر شما و بعضا گاهی از نظر ما هم حکومت های خوب نبوده و به قول شما که در تحت اشغال صورت گرفته، در همون زمان ما یک سری حقوق قانونی مذهبی داشتیم. فی المثل در قانون اساسی مذهب ما به رسمیت شناخته شده بود. ما قانون احوال شخصیه را داشتیم. این قانون احوال شخصیت نافذ شد، پاس شد و نافذ شد و در بسیار از جاها اینا اعمال می شد. در مکاتب ما فقه جعفری و عقاید جعفری را داشتیم که در اونجا تدریس می شد. در بامیان و در دایکندی کرسی تدریس فقه امام جعفر صادق دایر شد. اینا چیزی بود که در همون زمان که حکومتی که شما قبول ندارید که حکومتی خوبی نبوده، وقتی قبول شده در زمان حکومت شما که خب ادعا دارید که حکومتی اسلامی هست، ما این توقع و انتظار از شما داریم که این خواسته های ما تأمین شده و برآورده شده. و متقابلا جواب طالبان کرام در این قسمت خوب بوده و دوستان و همکاران ما راضی بودن از جواب اینها.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR میباشد. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
امیدواریم هر جا هستید شاد و صحتمند باشید و یادتان باشه که شادی را هدیه کنید، حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورزید حتی با آنهایی که دلت را شکستند. دعا کنید حتی برای آنهایی که نفرینتان کردند و بخندید که خدا هنوز با شماست.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، بخشی از احکام فقهی اسلام در ارتباط با اهمیت سلامت فردی سامان یافته. اسلام برای بدن انسان ارزش قائل شده تا جایی که در روایات پاکیزگی قلب و روح به صحت بدن نسبت داده شده. دکتر سید آرش تقوی، روانشناس و مشاور امور تربیتی.
تفکر، هیجان و رفتار، یعنی به نظر میرسه آنچه که در محدوده روان داریم صحبت میکنیم در این سه تا قسمت قابل صحبته. من هر کاری که میکنم یا یک تفکری دارم، یا یک حالت عاطفی و هیجانی دارم، یا در نهایت رفتاری دارم میکنم که حالا سیر باز شناخته شدهش تفکر، هیجان، رفتاره. یعنی به نظر میرسه تمام رفتارهای ما تحت تأثیر تفکر ما نیست، تحت تأثیر هیجانات ناشی از تفکر ماست. یعنی من میتونم یه چیزی رو فکر کنم در موردش و دوچار هیجان ترس نشم. برای همین میگه ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی را استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشه